بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببيت الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در طی این ایام آیات مبارکه سوره نساء را بازگو می کردیم. الان هم در این شب مصیبت عظما و حادثه بزرگ شهادت سبط اکبر نبی مکرم و رحلت اسفناک نبی رحمت پیامبر بزرگوارمان ادامه این آیات رو ابتداءً بازگو خواهیم کرد و آنگاه مناسبت امشب. آیه که تلاوت شد آیه 147 و آیه بعد از آن که بازگو می شود. بعد از این که شمه های را حضرت باری تعالی پیرامون صفات منافقین مطرح فرمود که جمع بندی و طبقه بندی این صفات رو در قالب 5 ویژگی در گفتگوی دیشب مطرح کردیم و به دنبال اون که حضرت باری تعالی مسیر گشاده پیش روی منافقان رو هم مطرح کرد که نه همه انسان‌هایی که وادی رو به خطا و اشتباه رفتند مشمول چنین دعوت و فراخانی از سوی خداوند وجودند الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم. بازگو کردیم که حضرت حق برای اونها که مسیر رو تا جایی به خطا رفتند که به غایت ذلت و پستی رسیدند، اونها که حکایت قرآن در مورد ایشان این چنین بود که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دیگه پایین تر و دورتر از این جایی نسبت به رحمت خدا وجود ندارد، اون طبقه نهایی غضب و دوری از غفران الهی. اما به همین جماعتی که تا اسفل السافلین رفتند می فرماید بیایید به اعلی علیین برسید، یعنی امکان هست که انسان ها تا هر کجا که رفتند باز راه بازگشت پیش روی اونها مفتوح باشد، اما به شرط اون که تاب و همان گونه که گفتیم توبه توبه نظری است ابتداءً، خطا رو تا ما خطا ندانیم از اون باز نمیگردیم. عزیزان، علت این که ما اشتباهات خودمون رو تکرار میکنیم چون حقیقتاً بخش عمده این تعلیل اینجاست که ما خطا را خطا نمیدانیم، اشتباه خودمون رو به شکل جدی از خطاها و اشتباهات نمیدانیم، مرددیم هنوز در تشخیص. اگر ما با قاطعیت اعتقاد به اشتباه و خطا داشته باشیم بدونید یه مسئولیتی در عدم ارتکاب پیدا میکنیم. یه بخش اینجاست، فرمود للذین تابوا، اونها که فکرشون رو درست میکنن و رجوع میکنن از خطا و اشتباه در مقام نظر و فکر و در وادی عمل، با اونگاه اون چه افسادی از ایشان سرزده است و خرابی تبدیل به آبادانی و اصلاح میکنن که لازمه این است که نقاط آسیب این چنینی رفو شود و از میان برود و الا که دوباره باز عادت میکند و اونگاه باید پی آن باشند که بعد از اون که شناختند اشتباهات و خطاها را و جبران کردند مسئولیتی در وجودشون ایجاد کنند که دوباره به این وادی باز نگردند و چاره اعتصام است، حاجت به دستگیره است، حاجت به پناهگاه است، در پناه و لطف حق باید گریخت، باید اونچنان چنگ در آویزند به حضرت حق که مسئولیت و سیانتی در وجودشون ایجاد شود. و اعتصموا بالله، و اگر می خواهند اوج گیرند و گام گام فرا آیند و اخلصو دینه هم. این دینداری و این ارتباطشون رو با خدا باید به نهایت خلوص برسانند. هر مقداری که این یک دستی و خلوص دین افزون شود، مقامات و درجات این گروه هم بالا می آید. اعتقاد ما این است که این آیه عجب آیه است، اون هم با زمینه پیشین، یعنی اونجا که از نهایت خفت و ذلت بردار وجودی آدمی سخن می گوید، خداوند سبحان می کشد بالا انسانها رو تا چنین مقام بلندی از اون درکات عزیز ذلت. به دنبال اون فرمود فاولان که محل مؤمنین، اینها با مؤمنینند و صوفه یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما، و اینها هیچ تأملی نکنند که به زودی اجر عظیم الهی در انتظارشون خواهد. با توجه به این مقدمه‌ای که اشاره کردم که بحث دیشب و فشرده از آنچه مطرح شده بود، یک بار چنین میگوید: نوای بشارت الهی برای همه انسان‌ها شنیده می‌شود و نفحات رحمت حضرت دوست شمیم جان رو نوازش می‌کند. ما یفعل الله بعذابکم، چون صحبت درک اسفل بود، قهر الهی بود، دوزخ به میان آمد. ما یفعل الله، خداوند را چه کار به این که شما بندگانش را مورد عقوبت و عذاب قرار دهد؟ خدا را چه به عذاب شما؟ آیا حضرت باری تعالی تعبیری است که در خور بیان باشد، ولو این که شأنیت حق نیست؟ آیا خداوند انگیزه‌ای برای عذاب بندگان خیش دارد؟ آیا خداوند تشفی خاطر می کند، می خواهد زورمندی خودش رو مانند بسیاری از انسانها به رخ دیگران بکشد که عقوبتی و عذابی و شدتی نشان دهد؟ آیا عقوبت انسانها برای خداوند فائده و عائده ای دارد که بخواهد انسانها رو به عقوبت و عذاب مبتلا کند؟ ابدا. فراتر از این، آیا در نقشه آفرینش الهی از روز نخستین بنابراین بوده است که انسانها به این عقوبت و عذاب برسند؟ خیر، این هم نیست. در ناحیه خداوند سبحان انتقام شخصی با بندگان وجود ندارد. حضرت باری تعالی عقوبت نمی کند که یه نکته ای رو که فاقد آن است واجد اون باشد، چیزی را که ندارد به دست بیاورد. و در مسیر کار الهی عقوبت و عذاب بندگان الهی اصل اول نیست. این نکته رو التفات بفرمایید بزرگواران. هیچ تردیدی نداریم که اصل اول برخورد خداوند سبحان با فرزندان آدم رحمت است، همان که در 119 سوره مبارکه هود فرمود: ولذالک الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. پیامبر، اینها بعد از اینکه آیه قبل از این بعد از اینکه آیه رو مطرح می‌کند، آیه قبل رو به اینجا میرسد سخن، الا آن که این انسان‌ها مشمول رحمت خداوند می‌شوند. اونگاه فرمود: ولذالک خلقهم، و برای همین رحمت خداوند آدمیان و انسان‌ها رو آفریده است. به نوعی علیت و تعلیلی، یا بگوییم یک قایتی برای خلقت انسان‌ها در این آیه مشخص می‌شود که اون رحمت خداوندی است. مگر ما کم در این باب در قرآن نشانه‌ها و علائم داریم؟ هنگامی که در 54 انعام فرمود: و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر، هنگامی که می آیند این بندگان ما به پیش تو، فقل سلام علیکم، به اینها بگو سلام علیکم. این کدام سلام است؟ این سلام حضرت اوست. بگو سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. هیچ این چنین تعبیری رو ما در مورد عذاب نداریم هرگز با این ادبیات کلامی. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر نفس خیش علی نشانه الزام است. علیک یعنی بر تو لازم است چنین کاری رو انجام بدهی. هیچ کس نمیتواند بر حضرت حق امری رو ملزم کند، اما خود بر ذات خیش چنین الزامی رو فرموده است: کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خدا بر نفس خودش واجب کرده است و تثبیت کرده است رحمت را بر بندگانش. کتب ربکم علی نفسه رحمه، یا اون که فرمود و رحمتی وسعت کل شهر. این رحمت واسعی الهی است. خداوند برای رحمت بندگان خودش رو آفریده است، مگر اون که خروجی از این رحمت باشد، اسبابی رو انسانها مهیا کنند که این ریزش باران رحمت الهی و غفران خداوندی رو از خودشون برانند، انفرار ایجاد کنند، خود بگریزند از این رحمت واسعه الهی. اسباب رحمت رو به شکل‌های مختلف خدای سبحان برای وجود و بندگان او قرار داده است. توصیت علل و اسباب برای بارانی رحمت بر وجود انسان‌ها که در صدر اون باید گفت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. از بزرگترین اسباب رحمت خداوندی بر وجود همین بزرگ مرد و همین انسان برجسته خلقت خاتم انبیا محمد مصطفی. اون هم نفرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للناس، ما تو رو رحمتی برای مردم قرار دادیم. فرمود للعالمین، نفرمود برای عالم دنیا، نفرمود برای عالم انس، نفرمود برای عالم جن، نفرمود برای عالم قیامت، نفرمود برای عالم اشباح، ازله، ارواح، ناسوت، لاهوت، ملکوت، نه، برای تمام عوالم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همان عالمینی که الحمدلله رب العالمین، این همون عالمین است. خداوند سبحان چنین ابواب رحمت خودش رو به روی بندگانش گشوده است عزیزان. پس دلیلی ندارد اینکه خدا بخواهد بندگانش رو عذاب کند. اما دقت بفرمایید، ما یفعل الله بعذابکم، خدا را چه کار با عذاب شما؟ خدا چنین نمی کند. ان شکرتم و آمنتم. اما مثل این که این انسان‌ها به گونه ایگاه رفتار می‌کنند که از مجاری رحمت الهی دور می‌شوند و خودشون رو در مسیر رحمت خدا قرار نمی‌دهند و در تقابل با رحمت الهی قرار می‌گیرند. انسان اگر در مسیر رحمت خداوندی باشد، طبق این آیه شریف دو ویژگی دارد. انسانی که وجود اون مملو از رحمت خداوندی خواهد بود، یک شکر و دوم ایمان. اگر انسان‌ها در مسیر شکر و ایمان باشند، سرشار و برخوردار از رحمت واسعه الهی. اما اگر در تقابل با شکر و ایمان، یعنی در وادی کفران و در وادی کفر گام نهند، طبیعی است که سهم برخورداری اینها از رحمت خداوند کاسته می شود، کاسته می شود تا اونجا که به نیستی می پیوندد. این یه امر طبیعی است، یه واقع اتفاقی است که در زندگی انسان ها مسلم می افتد و خداوند سبحان چنین گزارشی رو بازگو می کند. حالا من مقدار این آیه رو مطرح می کنم که می خواهم ادامه سخن آیه بعدی رو هم بازگو کنم انشاءالله. چنین استفاده می کنیم که اون به اصطلاح مجرای اصلی رحمت خداوند و اتصال انسان با رحمانیت ذات باری تعالی و رحیمیت او این دو گزینه است که اینجا فرمود. فرمود ان شکرتم و آمنتم، اگر شکر باشد و ایمان، شما دیگه منقمر و فرو رفته در رحمت ما هستید. انسان هر مقداری فاصله میگیرید، همون مقدار دور از رحمت خداوند و فقدان رحمت به معنای تحقق و تصور عقوبت و عذاب از قهر. اما این که فرمودن شکرتم و آمنتم، نکته زیبا این است که ابتداعاً شکر رو میبینید اونگاه ایمان رو میفرماید خداوند سبحان. اگر به وادی شکر و سلک شاکران درآیید و اونگاه به جرگه مؤمنان بپیوندید، چنین و چنان میشود. به گوش زنگ میزند اونجا که در نخستین وعده های اونچنانی و خط و نشان ها دشمن قسم خورده، هنگامی که برای فرزندان آدم طرح و برنامه خودش رو مطرح کرد، گفت کاری میکنم پروردگارا که ولا تجد اکثرهم شاکرین. چیزی رو که از فرزندان آدم میگیرم شکر است. تقدم شکر بر ایمان نکته ها دارد. خب طبیعی است ایمان راهکاری است که انسان‌ها رو می‌رساند به حضرت حق، یعنی راه وصول به سوی ذات باری تعالی ایمان با همه مفاهیم و معانی او. اما چرا شکر مقدم می شود و حقیقت شکر این چیز که در اینجا دیده میشه؟ یه نگاه متعارف رو عموم مفسران به شکل سنتی دارن و بازگو می کنن که البته برگرفته از نکته های حکمی هم هست این قصه، به اونگاه نکته دیگری که عرض می کنم. به هر حال نکته ای که عقل می پذیرد و می پسندد آن است که اگر منعمی و صاحب نعمتی برای انسان عطیه ای رو ارزانی می کند و لطفی در حق ما مبذول می دارد، ما زبان ثنای اون رو لازم می دانیم عقلا. یعنی اگر کسی لطفی در حق ما کرد، این اقتضاء عقلی است که انسان شکر و سپاس خودش رو نثار چنین انسانی به نمایاند و صاحب نعمت کند. پس طبعاً لازمش اینه اگر عقل میگوید که سپاسگزاری از صاحب لطف و نعمت لازم است، بدون شناختن صاحب نعمت میسور است چنین چیزی، چنین کاری؟ نه. عقلاً با این دو مقدمه و غنا نتیجه میگیرند که میگویند معرفت منعم و نعمت بخش ضرورت دارد تا انسان بتواند عقلاً شکر منعم را به جا آورد. این دقیق اگر در حوزه ذات باری تعالی پیاده بشه، تقدم شکر بر ایمان مقدم می شود. این که خداوند سبحان نعمت بخش هستی است، ما به نام نعمت فمنج، خدایا ما اون چه داریم از تو داریم که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. خداوندی که تمام وجود و هستی همه زیر چتر انعام و احسان او قرار دارند و ما هم بر خوان گستره او نشستیم، لازم است که ما شکر از نعمتهای الهی بکنیم. خب این شکر نعمت مبتنی بر شناخت نعمت بخش و منعم است. پس شکر یه شاخه اون و بعد اون کار معرفتی است، کار قلبی است، کار نظری است، اندیشه و فکر می‌طلبد که آدمی در این میدان یه شناختی به منعم پیدا کند که کیست، چیست او که چنین نعمت می‌دهد. اونگاه کار دوم و بخش دوم بخش عملی است که سپاس و تشکر از این نعمت باشد. ابتداعا ما در مقام شکر میگیم شکر منعم همون گونه که عرض کردم معرفت الله است. لذا در باب شکر و در مقامی که این بحث رو مفصل خدمت عزیزان مخصوصا در گام‌های موفقیت مطرح میکردیم، این جمله بازگو شد که شکر بدون شناخت قلبی امکان ندارد. این لقلقه زبان خواهد بود، ابتداعا باید شناخت باشه و معرفت قلبی به نعمت و منعم، نعمت بخش و خود نعمت. اونگاه شکر یعنی نعمت را در همان چهارچوب و در مسیر تعلق و تحقق اون به کار بستن. شناخت به دنبال اون، لازمه اون عمل به قد و قواره این که برای این نعمت تعریف شده است و مسیر و استانداردی که در اون در وجود آفرینش دیده می شود. این بحثیست که قابل قبول است. اما فراتر از این عزیزان، در وادی ارتباط با خداوند سبحان شاید بتوان گفت همون جمله‌ای که قرآن میگد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی قایت این انسان‌ها، مسیری که این انسان‌ها دارن، اگر در وادی بندگی و عبودیت قرار گیرد، اینها به مقصود خلقت پا میرند و میرسند و الا از مسیر و مقصود خلقت جدا میشند. اینها در مسیر شناخت به خلقت و آفرینش الهی نخواهند بود. راهکار اصلی که تحقق عبودیت و بندگی جز با اون تصور نمی شود شکر است. عبودیت و بندگی بدون شکر معنا ندارد، همان گونه که آیه شریفه رو خواندم در اون گفتگوی ابلیس هم که مشاهده کردید گفت شکر رو از اینها می گیرم، سریعا خودش گفت الا عبادک منهم المخلصین، من به عباد تو نمیتونم کاری بکنم خدایا، یعنی اینها شکر دارن که من نمیتوانم پنجه در پنجه اونها بیفکنم. اینها میدونن نعمتهای تو چیست، تو رو میشناسن، نعمت تو رو میدانن و در مسیر نعمت. اگر ما واقعا بدانیم که نعمتهای الهی چیست و چه مجرا و مسیری دارد، تحقق و عنوان و عبودیت در مورد ما مسلم است عزیزان. ما میشیم عبد، میشیم بندگان حضرت باری تعالی، دیگه اون مسئولیت بندگی هم شامل حال انسان میشود. پس فرمود خدا به عذابتون کاری ندارد، خداوند شما را آفریده است که مشمول رحمت کند، اما مسیر و مجرای وصول به رحمت الهی آن است که خودتون رو بشناسید. وجود خودتون هم شکر دارد، استعدادتون هم شکر دارد، ذخایر درونی و شما و معرفت درونی خودتون رو هم دارای شکر و همه موجودی و تمام فرصتهایی که خداوند در اختیارتون قرار داده است. اگر این شکر آمد، آدمی به عنوان مؤمن متصف خواهد شد. فرمود ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیما. و چه زیبا، و خداوند هم شکر می کند. این رو در فاطر هم اشاره کردم. چرا؟ چه معنایی دارد؟ خداوند شاکر است؟ بله. فراتر از این، اگر یه قدری شاکر که اسم فاعل است مبالغه پیدا کند و شدت پیدا کند، میشه شکور. خداوند شکور است، خداوند شکور است، بالاتر از شاکر. مگه حضرت باری تعالی باید از کسی شکر کنه؟ خدایا تو عطا داده ای، نعمت داده ای، توانمندی و ادراک اون رو به ما دادی، باز از ما تشکر هم میکنی؟ بله. خداوند ابایی ندارد، بر ردای باری تعالی گردی نمی نشیند که در قبال بندگان خودش زبان به تشکر هم داشته باشد. این رو مفسرین نوعا میگن شکور بودن خدا یا شاکر بودن، یعنی یجازی علی الشکر، یعنی شکر را، شکر بندگان را با شکر پاسخ میدهد، یعنی ولئن شکرتم لازیدنکم. اما اهل دل میگن نه، نیاز به این تعبیر و استعاره نیست، بلکه معنا حقیقت است. خدا تشکر میکند، همون که خیلی از کارها رو خدا میکند با بندگانش که ممکنه خود بندگان با هم انجام نمیدن. خدا الله اکبر گاه استحیا هم از بندگان خیش میکند، ان استحییت منک. گاه خدا میگوید بنده من، من از تو حیا میکنم. یعنی چه؟ نمیفهمید. کرم بین و لطف خدا و بندگان، گناه بنده کرده است و او شرمسار. بنده من، من از تو حیا دارم که در دنیا دست تو رو نمیشد، مصالح خلقت اقتضا نمیکرد که دست تو این گونه باز باشد، اما امروز ابسط یدک دستت رو باز کن. امروز امیر در میخانه تویی تو. صفات خداوند در جلوه‌گری نسبت به انسانها گاه پیچیدگی هایی دارد عزیزان که در خور عقول ما گاه نیست، آنگونه که با بندگان خویش رفتار و برخورد می کند. یکی از اینها همین شکر است. ما گاه این دست رو جرأت نمی کنیم که به سینه بگذاریم برای تشکر از دیگران. گاه این جسارت و شهامت رو به خودمون نمی دیم که لب باز کنیم و ثنا کسی رو بگوییم که حق ثنا دارد و محمدت دارد. حضرت باری تعالی آموزش میده، میگه من خدا شکر میکنم، آیا شما نمیخواهید شکر کنید؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. و ببینید این چه انگیزهی در جامعه ایجاد میکنه. حقیقتا هنگامی که انسانها این نیرو و قوه شوقیه در وجودشان جنبانده میشود، تلاش و کوشش در جامعه افزایش پیدا میکنه. بسیاری از مواقع میبینید این که زبان تشکر در جامعه وجود ندارد بین انسانها، موجب کاهش سطح تلاش ها و خدمت های اجتماعی میشه. اینو کاملا میشه مشاهده کرد و دید. تمام. به دنبال اون فرمود، حالا چون بحث منافقین بود و پاره از زشتی ها و بدی ها و مسائل این چنینی، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. نکته فوق‌العاده است، یعنی این آیه این که خواندم یه قسمت از بحث، این بحث دوم و نکته اخلاقی که مطرح میشه این چیز دیگری است. من بسیار مسرور و خوشبختم از این که در چنین شبی، در شبی که میتوان گفت بازگردانی است برای ذهن ما، برای واخوانی شخصیت بیشتره وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. به نکات زیبایی وحی که بر جان این بزرگوار وارد می شود توجهمون معطوف میشه و از زیباترین نکات اخلاقی قرآن در این آیه شریف ابتداعا ما رو پشتوانه ما رو رحمت خودش قرار داد. فرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. چقدر حاجت داریم به این گونه از آیات شریف قرآن امروز صحن جامعه بشری و ما همه ما. خداوند دوست نمی دارد، یعنی که خدا دوست نمی دارد، در قرآن زیاد می بینید لا یحب، ان الله یحب الذین، خدا دوست می دارد، خدا دوست نمی دارد. اون فهم اولی از این معنا، اگر خداوند چیزی را دوست می دارد یعنی رضای او در این است، اگر خداوند چیزی را دوست نمی دارد یعنی سخط و ناخرسندی حق در این چیز است. اگر خداوند فسق رو، کذب رو، نفاق رو، ظلم رو دوست نمی دارد یعنی اینها موجب سخط خداست. اما چیزهایی را اگر دوست می دارد اینها موجب، اگر خدا ان الله یحب المحسنین است، ان الله یحب المتطهرین است، خداوند پاکان را، نیکوکاران را دوست می دارد، یعنی اینها رضا الهی را با چنین اعمالی موجب می شوند. اینها عواملی است که موجب رضا و خرسندی خداوند می شوند. انسان رو الهی می کند، اونها انسان رو شیطانی می کند، از خدا دور می کند. این معیار حب و عدم حب بسیار زیباست. حالا اینجا چه چیزی مطرح می شود؟ خداوند دوست نمی دارد جهر به سوء من القوم را. کلمه جهر در لغت عرب به معنای ظهور و بروز است، یه چیزی رو آشکار کردن و مرتفع کردن. این جمله این که بنی اسرائیل به موسی گفتند ایمان نمی آوریم جناب موسی حتی نر الله جهره، ما ایمان نمی آوریم اگر خدا را آشکار ببینیم، اگر خدا را به ما نشان بدی اونگاه ما ایمان می آوریم. بسیار خوب، بیایید نخبگانتون رو برگزینید. مختار موسی قومه و سبعین رجلا، 70 کس بیایند برجستگان، اونگاه خداوند سبحان به از تجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا و خر موسی سرق. یه جلوه خدا به طور بکنن 70 کس قالب توهی کنند و موسی خر موسی سرقا و موسی متوش بر زمین افتد که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی سامقا. ما خدا را میخواهیم عیان ببینیم، جهره آشکار، بروز، ظهور. در مورد نماز میدانید که پاره ای از نمازها قرائت اون باید بلند باشد، به گونه ای که اگر کسی اطراف آدمی صدای ما را بشنود، و پاره ای از قرائت های ما در بند از نمازها بود به گونه ای باشد که اگر کسی اطراف ماست قرائت ما را نشنود. بس نمازهایی که باید به تعبیری حمد و قرائت اون بلند باشد میگن نمازهای جهریه، به نمازهایی که آهسته خوانده می شود اخفاتیه. این برگرفته از آیه شریف سوره بارکه اسراء است. فلا تجهر بلا تج فلا تجهر به صلات که فلا تخافت با پیامبر، نه جهر به نمازت کن همیشه نه اخفات. گاهی این است مانند نماز صبح است و گاه مانند نماز ظهر است. جهر یعنی صدا رو بلند کردن روشن. لا یحب الله، خدا دوست ندارد، الجهر من القول به سوء، الجهر به سوء من القول، من ترتیبش رو اینطور عرض میکنم، خدا دوست نمیدارد مردم مسلمانان که شما صداتون رو بلند کنید، صدای شما ابراز و ظهور پیدا کند، به سوء در واخانی و بازگو کردن زشتی ها و سوء از دیگران. شاید این بهترین و یعنی دقیق ترین بیان در آیه شریف است که عرض می کنم. خداوند دوست نمی دارد مسلمانان که سوء و زشتی ها امواج پراکنده صوتی شما در صحن جامعه باشد، همان گونه که او ستار العیوب است، رضایت نمی دهد، خرسند به این نیست که شما با کلمات و عبارات خودتون زشتی ها رو این طرف اون طرف پراکنده کنید و در جنب جامعه منتشر کنید، بین خودتون نقل محافل و نقل محافلتون باشد. خب این آیه آیه آموزنده اخلاقی است که حضرت باری تعالی به پیوست و پیوند بعدیش مطرح می کند و بازگو می کند. این نکته مهمی است. عنایت دارید از پاریتان و فرمود لا یحب الله الجهر، به سوء رو که قرآن مطرح می کند چه سوئی را بازگو نمی کند، مشخص می شود تمام سوء. سوء یعنی چه؟ آنی که یسوء الانسان، اونی که موجب آزار میشه، آزار خدا، آزار خلق. می توانیم در یک کلمه بگوییم تمام زشتی ها. خداوند دوست نمی دارد زشتی ها، عیوب، اینها بر زبان دیگران جاری شود و بازگو شود و منتشر شود. این سنت الهی است، قانون الهی است که حق تقدم با انتشار محاسن و حسن دیگران و پرده پوشی بر عیوب دیگران است. اگر عکس این باشه یعنی دقیقا تخریب، یعنی از میان بردن و حذف آدمیان. اما هنگامی که این سنت به صحنه میاد یعنی اصلاح، بازسازی، فرصت دادن و شخصیت ها رو دوباره زنده کردن، که این سنت خدا هست و دستور الهی در کلام خودش. از مصادیق این آیه شریفه خیلی چیزها رو میتونیم مطرح کنیم. پس جمع سخن به اینجا میرسد تو این آیه که خدا راضی نیست، خرسند نیست که آدمیان زشتی ها و سوء رو بر زبان جاری کنند و بازگو کنند، اون هم به صدای رسا به دیگران منتقل کنند. جهر یعنی اینها رو منتقل کنند به دیگران با صدایی که دیگران بشنوند. به نوعی پرده پوشی، اصل پرده دری خلاف است. اینو در مباحث غیبت که از همین آیه شریف بزرگان استفاده های در باب غیبت هم دارن اشاره کردیم. یعنی اساساً این نگاه دیگه، این منطق قرآن است، آموزش قرآن است عزیزان، که نگاه انسان مسلمان همان به که اولا به عیوب دیگران نباشد. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. اونقدر من گرفتارم، اونقدر من کاستی ها تو وجودم است که اگر فرصتی دارم خوب است که من کیم گر خود شناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. اگر من یه نگاهی به خودم بکنم کی فرصت دارم که عیوب دیگران رو ببینم. تو بال من شغله و عیبه ان عیوب الناس. اصل اول این که من حسن دیگران رو ببینم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودن به بد دیدن، این مبنای کار باشد. حالا دیدم من عیوب دیگران رو، دستورالعمل بعدی که میاد و خداوند مطرح میکنه اینه که این عیب دیده شده اصل اولی آن است که باز نشود و منتقل در سطح جامعه نگردد. این اصل دوم. به همین خاطر ببینید در تعریف غیبت این نکته بسیار مهم است که غیبت چیست؟ میگوییم غیبت عیب مسلم و قطعی در دیگران است. نه اینکه شما چیز نبوده رو بازگو میکنید، یه واقعیت بوده رو بازگو میکنید، اما عیب بوده درون وجود افراد را ولی مستور و پنهان کسی جز شما نمیداند. حالا جهرش میکنید، آشکارش میکنید، برای دیگران بازگو میکنید. این میشه مصداق غیبت با همه اون درشتی، با همه اون تلخی که پدیده شوم غیبت دارد و آیات اون چرانی قرآن پرده از شناعت اون برمیدارد. یه امر بوده است عزیزان، نه تهمت است، نه بهتان به کسی میزنه کسی، نه اتهام و تکذیب و دروغ است، افتراس ابدا. یه امر بوده است، یه عیب وجود داشته، چیزی هست که بوده دیدم، مگه میتونم؟ همین رو خداوند اتفاقا میگه، همونی که دیدید میگه ندیده، همون واقعیت را خداوند سبحان میگوید پوشیدن فعلا، که بحثی نیست در بهتان و اینا که حالش محروم است، مشخصه. آیه شریف از همین مصادیق است و تصور بفرمایید ما کجاییم در این بحر تفکر. تا کجا؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من. خدا دوست نمی دارد زشتی ها منتشر بشه در صحن جامعه. خدای سبحان الله ذات باری تعالی این چنین است که اونها که اشاعه فحشا در صحن جامعه می کنند وعده اون چنانی برای اینها میدهد. از مصادیق عمده اشاعه فحشا همین آیه شریف دارید، یعنی گفتگوی زشتی ها در صحن عمومی جامعه و در فضای عام مردمی در جامعه. بدون بال اون فرمود لا من ظلم، مگر آن که ظلمی روا شود و کسی مظلوم باشد، اونگاه برای این مظلوم چنین حقی داده می شود. چه حقی داده می شود؟ نمی توانست انسان عیوب دیگران رو بیاید و بر صفحه و سینه دیگران بنویسد و بازگو کند. این رو خدا دوست نمی دارد. اگر خدا دوست ندارد، در مسیر رضای الهی نباشد، پس عوارض داره برای وجود ما. برمیگردیم با آیه قبلی، ما رو از مسیر رحمت خداوند دور میکند چنین کاری. التفات فرمودید، اما فرمود الا من ظلم، مگر اون کسی که مورد ظلم واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مورد ظلم و ستم از سوی ظالمی به تمام معانی اون قرار گرفت، اونگاه میتواند عیوب اون ظالم را آشکارا بر زبان جاری کند و بانگ برآورد و مطرح کند. یعنی این میشه از موارد استثناء از اصل. اصل نگفتن است الا اونجا که مجوز برای گفتن صادر میشه. چون بحث غیبت رو عرض کردم، خاطر مبارک عزیزان باشه، گفتیم در جای خودش و مفصل 10 مورد استثناء غیبته. 10 جا غیبت مجاز است. 1 فرض بفرمایید نصح مستشیر است، یعنی اونجایی که کسی به نزد شما می آید برای مشورت و مشاوره، برای شناخت به یک کسی، بحث ازدواج است. اصلا اومدن دارن تحقیق میکنن از این آقا از این خانم در مورد ازدواج، و شما میدانید که شبی در ایام جوانی کجا با هم بودید، شما مسائلی رو میدونید. اینجا دیگه نمیتوانید بگید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول. اینجا دیگه نمیتونید پرده پوشی کنید. اینجا دیگه اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اینجا همانی که میدانید وظیفه شرعی و امانت عقلی است که بازگو کنید، هیچ باک و واهمه ای هم در این جهت نیست. اینجا المستشار و مؤتمن باید دقیقا بازگو بشه و مطالب رو مطرح کرد، بدون کم و کاست البته. نه چاشنی با اون بیفساییم و نه چیزی از اون تحریف کنیم و کم کنیم. مثلا فرض بفرمایید متجاهر به فسق، اینی که در کلمه جهر گفتیم، یک کسی که فسق علنی داره، یک کسی که آشکارا داره فسق مرتکب میشه، دیگه این کسی است که من القا جلبا و الحیا فلاقی بتله، اون کسی که پرده حیا رو بر وجود خودش به اصطلاح اون سو افکنده است، شما میخواید داره بهش اعتبار بدید؟ خودش نخواسته است آبرو داشته باشد، اومده از سر منظر مردم و در عموم جامعه دارن فلان اشتباه و اسیان رو مرتکب میشه، بعد ما بپوشانی میپوشاندن ندارن، شما برید اون سوی دنیا هم بگید ایرادی ندارد. این میشه متجاهره به فسق. یکی از اون موارد که به همین آیه استناد میکنن در مورد ظالم است. هر نوع ظلم که به انسان روا میشود، آدمی میتواند عیوب اون ظالم رو در منظر دیگران بگوید. الا نمیشه که بالاخره هم ظلم شه هم دهان رو ببنده. این که نمیشه. چه خوش است حال مردی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مردی ز قفس پریده باشد. پروبال ما بریدند و در قفس گشودند، چراها چه بسته مردی که پرش بریده باشد. این که نمیشه ببندند دهان رو بعد ظلم کنند بگوید این چنین. فرمود الا من ظلم. اینجا جایی است که خداوند رخصت میدهد و مجبه صادر میشه. البته و کان الله سمیعن علیما، همینجا هم که مجوز داده میشه باید به حدود و چارچوب خودش باشه و رعایت اندازه ها و نیت ها و منویات. کان الله سمیعا علیما، سریعا به دنبال اون نکته زدش رو مطرح میکند. ان تبدو خیر نو تخفو او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. خدا دوست نداره امواج زشت در فضای جامعه باشد. خدا دوست نمی دارد زشتی های دیگران را بر زبان جاری کنیم. گاهی این بحث مطرح میکنن، میگن آقا نقل بدی بدیست یا نه، نقل فحش فحش است یا نه، نقل غیبت غیبت است یا نه. بزرگان نیستند اینجا، نیستند اینجا، تأمل میکنن، میگن خودش اشاعه است. ولو اینکه شما الان یه حرفی رو دارید میگید، گوینده این سخن نیستید، شما واسطه اید، اما این واسطه بودن شما هم به نوعی مدخلیت در این جهت دارد. اینم همین نکته است. اساسا منطق این است که نباید این زشتی ها به گوش دیگران، یه نوع آموزش برای دیگران، بدآموزی های برای جا، عکسش رو دقت بفرمایید. ان تبدو خیرن، دستتون رو باز کنید، خوبی دیدید بر زبان جاری کنید، بگویید، آشکار کنید، رو کنید. تبدو ابداع، ان تبدو خیرن او تخفو. و باز خدا همه خیر رو مطرح می کند. سعی کنید خیرها در جامعه آشکار باشد، آموزش باشه، ابراز باشه، یه نوع امنیت به جامعه می دهد. هنگامی که مردم احساس می کنند که نه، آنچنان نیست که با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم، سایه کس فرهمایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. نه، این خبرها نیست. هستند اهل خیر در جامعه، هست بلنگوهای خیر در جامعه، هست اهل احسان و مروت در میان مردمان. آشکار کنید، رو کنید اینها رو. ببینید گاهی در بحث ریا که یکی دو شب قبل اشاره کردیم، این پیش میاد که آیا اعمالمون رو ما خوب است آشکار انجام دهیم یا پنهان. اصل اول اینه که عمل آشکار باشه، نه پنهان. اصل اولی، ولو عبادات، ولو اونها که قصد قربت دارد، واجبات، مستحبات، حتی اصل اول اینه که ما آشکار انجام بدیم کارمون رو، رو کنیم، ابراز کنیم میخواییم انجام بدیم، و اونقدر توانمندی داشته باشیم که دیدن و ندیدن دیگران برای ما موجب افزایش یا کاهش انگیزه نباشد، یعنی در دام ریا گرفتار نیاییم، مگر اینکه واقعا دیدیم توانشو نداریم. اینجا میگن حالا کارتون رو چه بکنید؟ پنهان انجام دهید، و الا علانی تقدم بر سر دارند. آشکار کردن عمل یه نوع آموزش اجتماعی است، یه نوع تشویق اهل خیر، یه نوع تثبیت شخصیت شما در جامعه است، اعتبار اجتماعیتون رو بالا میاره. چه ایراد دارد؟ این رو شریعت میخواهد. خوشنامی انسانها رو استقبال میکنیم ما از این. این ریا نیست، مگر اون که نتونیم، یعنی احساس کنیم دیگه این کار رو برای خدا انجام نمیدیم، برای مدح و ثنا و کف زدن به هورای دیگران انجام میدیم. اینجا دیگه برید پستو، اینجا برید پنهانخانه و نهانخانه انجام بدید. فرود ان تبدو خیرن، اگر خیر را آشکار کنید. او تخفو، خیر بکنید ولو پنهان. او تخفو او تعفو عن سوء، از خیلی از این سوءها شما باید عفو کنید، نباید پیگیری کنید. بارها اشاره کردیم عفو به معنای بخشش نیست عزیزان، عفو به معنای منع پیگرد، یعنی پیگیر چیزی نشدن میشه عفو، کما که نقطه مقابلش میشه قصاص، یعنی پیگیر شدن. فرمود او تعفو عن سوء، اگر شما از خیلی از این بدی ها نباید پیگیرش باشید، نباید اینا رو منتقل کنید، نباید این خب چی شد، بعد ادامهش به کجا رسید، این سریال سخن چی شد، این مطلب موضوع رو اونجا پیگیری کردید. فان الله کان عفوا قدیرا، خداوند با عفو و با اقتدار خودش بندگان حق عمل می کند. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند مظهر طهارت است عزیزان، مظهر حسن است، محسن است، دوست می دارد حسن، خوبی ها، فضیلت ها در جامعه منتشر بشه و اینها از این سو به اون سو، سینه به سینه، فضای جامعه رو پر کند، نه زشتی ها، نه عیوب. خداوند نمیخواد انسان ها به هم بدبین بشن، مظنونانه به هم نگاه کنن. حس اعتماد اجتماعی بزرگترین سرمایه ایست که میتواند دلها رو به هم نزدیک کنه، و طبق این آیه شریفه خداوند چنین میخواهد. اگر خیرها آمد دلها نزدیک میشوند، اگر عیوب و سوء و از این از اون هی گفته شد، دیگه انسان یه نگاهی میکند میگد دیگه نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی، و قصه چیز دیگری میشود. خب من از جهت آیات تفصیلی به همین مقدار بسنده میکنم. البته آیاتی که بعد از این بحث داریم دو سه آیه این موضوع امشبه و فرداست، که انشاءالله فردا شب در شب پایانی این مجموعه محافل خدمت عزیزان اون آیات رو بازگو میکنم. اما دیگه لازم از اینجا وارد بشیم به بحث امشب به مقداری که زمان و فرصت داریم. من ابتدا دعا میکنم پروردگارا به نورانیت کلامت و به عظمت و جلالت و به شخصیت پیامبرت توفیق فهم، درک و زندگی در سایه کلام خودت رو بهره و روزی همه ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو از قرآن به اطرت جدا مگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خود وامگذار. محبت فضائل و خوبی ها رو در دلهای ما متبلور بگردان. ما رو از زشتی ها و بدی ها منزجر بفرما.